ساعت 17 در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پلیس بریتانیا از کشته شدن یکی از قربانیان حمله به کنیسه منچستر با شلیک اشتباهی پلیس خبر داد. آمریکا 230 میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی می‌کند. و مجلس از بررسی وضعیت امنیتی کشور با حضور وزیر اطلاعات خبر داد. پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد ممکن است دو نفر از قربانیان حمله مرگبار به کنیسه‌ای در منچستر بر اثر شلیک اشتباهی نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شده باشند. در این حمله که همزمان با روز یوم کیپور رخ داد، مهاجم 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری با خودرو به جمعیت زد و سپس با چاقو به چند نفر حمله کرد. در این حمله دو مرد به نام‌های آدریان دولبی 53 ساله و ملوین کراویتس 66 ساله جان باختند. پلیس اعلام کرد یکی از قربانیان بر اثر گلوله کشته شده و احتمال دارد این تیراندازی ناشی از اقدام اضطراری نیروهای مسلح برای متوقف کردن مهاجم بوده باشد. مهاجم که جلیقه شبیه مواد منفجره بر تن داشت در محل با شلیک پلیس کشته شد. خانواده مهاجم با صدور بیانیه اقدام او را جنایتکارانه خوانده و اعلام کردند در شوک عمیق به سر می‌برند. نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر با حضور در محل حادثه وعده داد دولت تلاش‌ها برای مقابله با یهود ستیزی را دوچندان کند. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده است، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 30 سپتامبر پرداخت شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که دولت ترامپ به سری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده و این اقدام نشان می‌دهد کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت قرار داده است. مجلس شورای اسلامی هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی کشور جلسه‌ای با حضور اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برگزار خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، قرار است کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای کشور مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته آینده این جلسه را برگزار کنند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران به وجود حفره‌های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی در کشور اذعان کردند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم، تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. به گفته کارشناسان، افزون بر تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار نتیجه تورمی است که به دلیل کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها ایجاد شده است. روزهای جمعه و شنبه قرار انتخابات پارلمانی در جمهوری چک برگزار شود. نظرسنجی‌های جدید حاکی از آن است که حزب آنو به رهبری آندره بابیش، میلیاردر دست راستی و نخست وزیر پیشین این کشور، بیشترین تعداد نمایندگان را راهی پارلمان خواهد کرد و به احتمال زیاد مأمور تشکیل دولت جدید جمهوری چک خواهد شد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، حزب آنو به رهبری آندره بابیش با کسب حدود 30% آرا پیشتاز رقابت هاست. در صورت پیروزی حزب آنو، آقای بابیش برای تشکیل دولت باید با احزاب کوچکتری که با کسب دست کم 5% آرا به پارلمان راه می‌یابند ائتلاف کند. ائتلاف اسپولو یا باهم متشکل از احزاب راست میانه از جمله دموکرات‌های مدنی به رهبری پتر فیالا نخست وزیر کنونی در نظرسنجی ها توانسته 20% از رای دهندگان چک را به خود جلب کند. پیش بینی می شود حزب شهرداران و مستقل ها و حزب پایرتس یا دزدان دریایی 10-12% آرا را کسب کنند. همه این احزاب گفتند که تمایلی به ورود به ائتلاف با آنو یا حتی حمایت از آن با رأی دادن برای تصویب قوانین به عنوان دولت اقلیت تک حزبی ندارند. حزب راست افراطی اسپده احتمالاً با کسب 10% آرا نقش تعیین کننده‌ای در پارلمان خواهد داشت و گروه‌های راست افراطی آتو و چپ افراطی استاسیلو هم در آستانه کسب 5% آرا و راهیابی به پارلمان هستند. بر اساس قوانین جمهوری چک، رئیس جمهور این کشور باید بزرگترین حزب پیروز در انتخابات را مأمور تشکیل کابینه ائتلافی کند. اما پتر پاول، رئیس جمهور کنونی و ژنرال ارشد پیشین ناتو گفته است اجازه نخواهد داد دولتی بر سر کار آید که بیش از حد از مسیر غرب منحرف شود. آندره بابیش، نخست وزیر پیشین جمهوری چک و میلیاردر دست راستی، به عنوان سیاستمداری پوپولیستی شناخته می شود که مخالف سیاست‌های اتحادیه اروپا به ویژه مهاجرپذیری، محیط زیست و مخالفت قاطع با روسیه است. بابیش یکی از بنیانگذاران بزرگترین جریان پوپولیستی قاره اروپا یعنی میهن‌پرستان برای اروپا است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، ماری لوپن، رهبر تجمع ملی فرانسه، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، احزاب وکس اسپانیا و آزادی اتریش از جمله شخصیت‌ها و احزاب سیاسی با گرایش‌های راست افراطی هستند که به رغم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا با بیشتر سیاست‌های آن مخالفند و در جریان جنگ اوکراین هم موازی به نفع روسیه اتخاذ کردند. به گزارش نهادهای اطلاعاتی، رسانه‌ها و اندیشکده‌های اروپایی، مسکو مدت هاست که می‌کوشد با استفاده از شبکه‌های مجازی، کاربران تقلبی و شیوه‌های دیگر در انتخابات کشورهای مختلف دخالت کرده و از احزاب و شخصیت‌های دست راستی متمایل به روسیه حمایت کند. در انتخابات هفته گذشته مولداوی این تلاش‌ها به جایی نرسید و حزب طرفدار اتحادیه اروپا پیروز شد. اما به گفته مرکز پژوهش خطرات آنلاین در جمهوری چک، در هفته‌های اخیر دست کم 300 حساب تقلبی در تیک تاک کشف شده و حساب‌های تیک تاک با میلیون‌ها دنبال کننده مطالبی در حمایت از احزابی که ضد سیستم حاکم هستند منتشر کرده‌اند. نتایج اولیه رأی‌گیری روزهای جمعه و شنبه برای انتخاب 200 نماینده پارلمان جمهوری چک شامگاه شنبه اعلام خواهد شد.
همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. وزارت دفاع سوئد روز جمعه اعلام کرد طرح گسترش توانمندی های گارد ساحلی در دریای بالتیک و افزایش رصد های دریایی را ارائه کرده است. این خبر در شرایطی منتشر می شود که گزارش هایی درباره افزایش تحریک های هوایی روسیه در دریای بالتیک منتشر شده ولی مسکو آن را رد کرده است. حوزه دریای بالتیک از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حدود 3 سال پیش صحنه حوادث امنیتی بوده است. قطع مکرر کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی متعلق به اروپا از جمله این حوادث بودند. در همین حال شمار گزارش‌ها درباره نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی پهپادهای منتسب به روسیه روندی رو به رشد داشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در نشست امنیتی و دفاعی در کوپنهاگ به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی نقض حریم هوایی در هر نقطه از قاره را دارد. آقای زلنسکی از کشورهای اروپایی خواست نیروهای دفاعیشان را برای مقابله با پهپادها توسعه دهند. دیوان عالی هلند روز 11 مهر ماه با صدور حکمی دولت را موظف کرد که صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل را مورد بازبینی قرار دهد. در این حال دیوان عالی هلند رأی یک دادگاه این کشور به ممنوعیت فروش قطعات جنگنده‌های پیشرفته F-35 با اسرائیل را ابقا نکرد. در حکم اخیر دیوان عالی هلند از دولت این کشور اروپایی خواسته شده که درباره احتمال استفاده از قطعات یاد شده در فعالیت‌های ناقض قوانین بین‌المللی تصمیم گیری کند. رأی اخیر دیوان عالی هلند مهلتی 6 هفته‌ای را برای انجام بازبینی در فهرست اقلام تسلیحاتی صادراتی به اسرائیل تعیین کرده است. پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تایید حق دفاع برای اسرائیل از این کشور خواسته بود در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت کند و به ضوابط حقوق بشری پایبند باشد. از زمان آغاز جنگ در غزه در پی حملات گروه افراطی حماس در مهر ماه 1402 تا کنون بیش از 66,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا